درود و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز شنبه 9 می را از استودیو رادیو زودی از پراگ تقدیم میکنیم. در ابتدا سرخطی بعضی از خبر و گزارش ها. در تاجیکستان جشن غلبه را تجلیل کردند و با برگزاری راهپیمایی نظامی در پایتخت کشور و قدردانی سابقه داران.
با همه سابقه داران جنگ و مینات که در نبردهای شدید این جنگ مردانوار شرکت کرده برای تامین نمودن پیروزی بر فاشیسم سهمی از نظر داشتند، اینچنین به تمام مردمی سوخای کشور محبوبمان صمیمانه تبریک میگویم.
مقامات دادستانی تاجیکستان میگویند پسر 18 ساله گلمراد حلیموف پلکونیک فراری و عضو داعش میخواست به نزد پدرش و سوریه برود. در دوشنبه نمایشگاه ماشین های قدیمی برگزار شد و ساکنان امکان پیدا کردند ده ها ماشین معروف در زمان شوروی را ببینند که دیگر استحصال نمی شود.
همین مردگی های معمیر عمر دوباره میکنند.
تفصیل خبرها. در شهر دوشنبه روز غلبه 70 سالگرد پیروزی بر آلمان فاشیستی را تجلیل کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این روز در نزد گلخان ابدی برای گرامی داشت خاطره سربازان گل گذاشت. دیگر مقامات بلند پایه هم در مراسم تجلیل از این جشن شرکت داشتند. امام علی رحمان جشن غلبه را برای تمام ملت ها از جمله مردم تاجیک مهم و فراموش نشونده خواند.
جشن غلبه برای تمام خلق های سرپروری عالم از جمله خلق تاجیک سنه واقعا مهم و فراموش نشونده می باشد، زیرا تاریخ بشر چنین کارنامایی و جانبازی های عاموی خلقها را که در دوره جنگ دویوم جهان نشان داده بودند یاد ندارد.
این زمان ده ها نفر از ساکنان دوشنبه با عکس پدر و باباهای خود در راهپیمایی پارکی ابدی شرکت کردند، هرچند مقامات گفته بودند که چنین راهپیمایی برگزار نمی شود. پارکی ابدی از سال 2011 در روسیه و برخی دیگر از کشورهای شوروی سابق با نیت پاس خاطر قربانیان جنگ دوم جهان با شرکت هزاران نفر از سابقه داران و جنگ و ساکنان عادی صورت می گیرد. هر خانواده ای که نزدیکانشان در جنگ های سال 1941-45 شرکت کردند روزی نهم می به کوچه می برند و خاطره قربانیان را گرامی می دارند.
ده ها نفر از ساکنان شهر دوشنبه روز 9 می با عکس پدران و باباهای خود در راهپیمایی پلک ابدی از میدان غلبه محله معروف به تنک یادگاری در مرکز دوشنبه تا باغ غلبه راهپیمایی کردند. این در حال است که مقامات تاجیکستان قبلا اعلان کرده بودند به این راهپیمایی اجازه دادن نمی شود. با قول برگزار کنندگان در این راهپیمایی حدود 500 نفر شرکت داشتند.
این خیلی گپ نیست که اجازه ندادند. آنها گفتند که در مکتوب ما مراجعه کردیم، گفتند که خبری قبول نیست برای که در اینجا چاره بینی ها هست. گزارنده بودند. کمتر اینجا همراه ما شورای ویتنان ها یک جای همین خواستیم نقشه چاره بینی کنیم، یکی اونها کمتر دیر کردند. از بس که ما سال گذشته همین خاک جایدان رو تشکیل کرده بودیم در سطح خیلی کم باشد هم، لیکن ما گذشت کردیم تا همینجا این پاک جایدان، یعنی پاک جایدان دیوم است. هیچ کس من کردگیش نه که ممکن نیست، این خیلی نیست. اگر من شما نگاه کنید در سایت حکومت جمهوری تاجیکستان، در سایت دستگاه اجرایی شهر دوشنبه یگان خبر نیست که این چیز رو من کرده باشن یا گفته باشن که ممکن نیست.
اشتراکچیان راهپیمایی پلک ابدی میگویند چاره‌بینی مذکور تنها یاد بود از گذشتگان است و نباید آن را با سیاست آمیخته کرد.
پدر من کمالوف میرزا ششم وینووزدوشنی گواردیشچی دیویزیا 20م وینووزدوشنی گواردیشچی پولک دا گروپای سمرش دا داخل دشمن جنگ کرده گیرد. هشت چیر قطیبه شو آمده گیرد. من که امروز پدرم صورت چه نگیرم و یاد نکنم چی میکنم؟ پاگا باید سر من نبیرای من پرزندی من باید همین. این یکی از یاد بودو است. این یکون چیزی نیست که ما میتوگینا پلیتیزی پذیرش کنیم و چی کنیم که نادرسته چی این اید است کار.
پولک ابدی از سال 2011 در روسیه و برخی از کشورهای دیگر با نیت پاسخ‌خاطری قربانیان جنگ دوم جهان با شرکت هزارها سابقه‌داران جنگ و ساکنان عادی برگزار می‌شود. هر خانواده‌ای که نزدیکانشان در جنگ‌های سال‌های 1941-45 اشتراک کردند، روز 9 می با عکس آنها به کوچه برآمده، خاطری گذشتگان را گرامی می‌دارند.
مقامات تاجیکستان قضیه بازداشت پسری گلمراد حلیموف فرمانده فراری تاجیک را شرح دادند که یکی از تروریستان خطرناک جهان به حساب می رود. یک منبع در دادستانی روز 9 می بر رادیو آزادی گفت که بهروز گلمرادوف را برای آن دستگیر کردند که می خواست به نزد پدرش به سوریه برود. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش میرزانبی خالق زاد.
مقامات انتظامی تاجیکستان بازداشت بهروز گلمرادوف فرزند گلمراد حلیموف پلکونیک فراری که با گروه تروریستی دولت اسلامی پیوسته است را شهر دادند و گفتند که بهروز را در فرودگاه دوشنبه در ماه گذشته بازداشت کردند. امروز مقامات دادستانی کل تاجیکستان برای رادیو آزادی گفتند که بهروز گلمرادوف وقتی که در فرودگاه در دستش بلیت هواپیمای دوشنبه مسکو بود بازداشت شد و او قصد داشت که از مسکو به سوریه و خود را به نزد پدرش برساند. فعلا گروهی تفتیشاتی دادستانی کل تاجیکستان در نسبت او پرسش ادامه داده استند و میخوان معلوم کنند که با مساعدت و راهنمایی کدام گروه بهروز را به نزد پدرش ارسال میکردند. همین طور در حال حاضر بهروز گلمرادوف مورد پرسش مقامات قرار دارد و در یکی از بازداشتگاه شهر دوشنبه نگهداری می شود. قبلا نزدیکان خود بهروز گلمرادوف نیز برای آزادی بازداشت او را تصدیق کردند و گفتند که بهروز را مقامات انتظامی در منزل زیستشان واقع در دهه دره فانی ناحیه ورزوب 35 کیلومتری شهر دوشنبه بازداشت کردند. آنها می گویند که در این مدت چند بار به دیدن بهروز به بازداشتگاه رفتند و از مقامات سبب دستگیر شدن را پرسیدند ولی پاسخ نگرفتند. این در حالی بود که چند روز قبل روزنامه بریتانیایی تایمز نوشت که گلمراد حلیموف در شهر مفصل عراق کشته شده است، ولی این گزارش تاکنون از دیگر منابع تایید نشده است. نظیر حلیموف برادر گلمراد حلیموف در ماه اپریل به رادیو آزادی گفت نه او و نه پدر سالخوردهش درباره کشته شدن گلمراد خبری ندارند. خود گلمراد حلیموف ماه اپریل سال 2015 غیب زد و یک ماه بعد از حضورش در سوریه خبر داد. وی در یک ویدیوی ترغیباتی گروه به نام دولت اسلامی گفت که به نشان اعتراض از شیوه کار وزارت امور داخلی در رابطه با نماز و لباس اسلامی به این گروه افراطی پیوسته است. گلمرد حلیموف در امریکا و روسیه شیوه های محو تروریستان را آموخته است. در تاجیکستان به خیانت به وطن متهم می شود و در فهرست مورد تعقیب در اینترپل قرار دارد. او بعد از تحصیل در اکادمی وزارت امور داخلی و شرکت در دوره های آموزشی در روسیه و امریکا از سرژانت خود تا به رتبه پلکونیک رسید و فرمانده دست تعینات مخصوص یا آمان وزارت امور داخله تعیین شد. همسایه ها میگویند که خانواده گلمراد حلیموف پس از فراری او روزهای سختی را پشت سر میکنند. هرچند با گذشت تقریبا 2 سال از فراری او کسی از اعضای خانواده دستگیر نشده بود. میرزا نبی خالق زاد، امرالدین عالم، رادیو آزادی دوشنبه.
رومیاریم با مسائل بین المللی. ولی معلم وزیر امور خارجی سوریه گفت کشورش سازش در باره کاهش درگیری ها را رعایت میکند، ولی افزود اگر آشوبگران به سازش بی‌اعتنایی کنند پاسخشان را میگیرند. سازشی که هدف از آن را خاتمه دادن به جنگ در سوریه نامیدند هفته پیش در آستانه پایتخت قزاقستان امضا شد. گزارش نوبتی برنامه در همین باره است.
در یک نشست خبری در دمشق در روز 7 می، ولید معلم گفت حکومت امیدوار است نیروهای مسلح مخالفان سازش حاصل شده با میان جیگری روسیه و ایران و ترکیه را رعایت میکنند.
منطقه ادلب
ایدلیب یکی از منطقه های تشنج زدائی است. جبهه نصره، احرار شام و دیگر نیروها اینجا فعالند. گروه هایی که سازش آتش بس را امضا گذاشتند باید جبهه نصره را از این منطقه ها بیرون کنند تا تشنج کاهش یابد و کفیلان باید به آنها در این راه کمک کنند.
حتی تصبح هذه المناطق
سوزش کویشی درگیری ها در سوریه هفته گذشته در استانه حاصل شد. ولید معلم گفت در منطقه که باید سوزش آتش بس رعایت شود، هیچ گونه نیروهای بین المللی نخواهند بود. ولایت ادلب، حاشیه های حمص، شهر غوطه و ولایت های در آب قنیطره منطقه های تشنج زدایی انتخاب شدند. سوزش برای 6 ماه عمل میکند و در صورت موافقت تمدید کرده میشود. اسد الزوبی، یکی از پیشوایان مخالفان سوریه، سوزش را تنقید کرد.
از این سوزش فقط رژیم و روسیه منفعت می‌بینند، چون که آزادی حرکت، آزادی تیراندازی خواهند داشت. بخصوص روسیه بندی را اضافه کرده است که با اون اجازه می‌دهد در صورت کشف عنصرهای داعش به این منطقه‌های آرام ضربه زند. این بند به روس‌ها اجازه می‌دهد هر روز در این منطقه‌ها ضربه زند.
در جنگ سوریه که تقریبا 6 سال از آن می‌گذرد، تا کنون صدها هزار نفر کشته و میلیون ها نفر دیگر بی خون و مون شدند.
در یک گوشه شهر دوشنبه آخر هفته گذشته ماشین های کهنه را جمع آوردند، ولی نه برای آهنپاره بلکه برای نمایش دادن به مردم. به این نمایشگاه ده ها نفر آمدند تا ماشین های را ببینند که در زمان شوروی استحصال شدند. بعضی ها هم ماشین های قدیمی آراداده شان را به این نمایشگاه آورده بودند.
ساکنان تاجیکستان در یک سال یک بار امکان دارند که ده ها ماشین قدیمی ساخت شوروی و خارجی را از نزدیک دیده عکس برداری کنند و حتی چند لحظه سری چند برک نشینند. در نمایشگاه ماشین های قدیمی که در پایتخت تاجیکستان برگزار شد، خودروی بیوی که ساخت سالهای سوم، اوپل و مرسدس دوران جنگ دومی جهانی، فورد و شورلت و پانتیاک راه یافتند. در این نمایشگاه ژگولی و 06 را هم جای داده بودند که برای نسل نو در تاجیکستان اکنون از جمله ماشین های قدیمی به حساب می رود. ماشین های قدیمی در تاجیکستان اساساً به ساکنان میان حال متعلقند و آنها میگویند که چنین ماشین ها را اساساً از روی شوق و محبت زیاد جمع آوری کرده و تا امروز نگه می‌دارند. در حالی که در کشورهای غربی اساساً ثروتمندان ماشین های قدیمی را گرد آوری میکنند. طاهر، یک ساکن دوشنبه، میگوید اوپل ادمیرال را چند سال پیش از دوستانش خریده بود و تقریباً 10 سال باز به قبل خودش به آن عمر دوباره میبخشد. وفا یکی دیگر از ساکنان پایتخت، صاحب گاز 69 است و تمام قسمهاش را از یاد می داند و می گوید که این ماشین سال 1954 استحصال شده، برای تعمیرش از تجهیزات ماشین های کهنه از جمله او از استفاده می کند. در چهارچوبی نمایشگاه ماشین های قدیمی در دوشنبه آزمون هم برگزار شد. در این آزمون نه به چگونگی ساخت ماشین ها بلکه توجه ساکنان به آنها بها داده شد. همه صاحبان ماشین های قدیمی در این نمایشگاه به تحفه نموندند. حداقل آنها برای گرفتن چند لیتر سوزشواری امکان پیدا کردند. نمایشگاه ماشین های قدیمی چند سال باز در تاجیکستان برگزار شده، هواداران زیاد را گرد هم می آورد. بعضی ها برای تماشا با خانواده های خود به این نمایشگاه می روند. نخستین بار نمایشگاه ماشین های کهنه ساخت شوروی و خارجی در تاجیکستان سال 2010 در پایتخت برگزار شده بود.
برنامه ما اینجا به پایان رسید. سپاسگزاریم که با ما بودید.
کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم. همان جای دائمی پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. معاون پیشینی دادستان کل ایالات متحده سالی یتس گفت که او ماه ینوار امسال ماموریت امریکا را از خطرناک بودن افزای اطراف سابق مشاور کاخ سفید در امور امنیتی مایکل فلین هشدار داده بود. فلین در زمینه تماس با سفیر روسیه سرگی کسلیک احتمال مورد شانتاج و یا باج خواهی قرار گرفت. یتس روز 8 می در زمینه بررسی دخالت روسیه به انتخابات آمریکا در زیر کمیته حقوقی سنت گزارش داد. او گفت
روس ها می توانند مواد بدنام کننده و معلومات را با راه های گوناگون استفاده برند، گاه آشکار و گاه دیگر ماهرانه. نگرانی ما این بود که این نفر می تواند بار دیگر در وضعیت قرار بگیرد که روس ها علیه او فیشنگ یا اهرام داشته باشند.
بعدی در مطبوعات پیدا شدن خبرها درباره صحبت مشاور امنیتی کاخ سفید با سفیر روسیه تا مراسم سوگند دونالد ترامپ، نایب رئیس جمهور مایک پنس از مایکل فلین در مظهر عام پشتیبانی میکرد. در پی این جنجال فلین روز 13 فوریه به استعفا رفت. سنت قرار کرده است که نشست های مربوط به این قضیه را پس درهای بسته برگزار کند. روسیه روز 9 می 72مین سالگرد روز غلبه بر فاشیسم را با گشت نظامی و راهپیمایی تجلیل کرد. در گشت نظامی میدان سرخ مسکو دست کم 10000 سرباز و افسر اشتراک کردند. در این مراسم بار اول جنبش سراسری روسیه یونارمیا که از پاتریوت های روس عبارت است به میدان برآمد. این جنبش با ابتکار وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو تأسیس یافته است. نمایش نیروی هوایی بنابر هوای نامساعد لغو شد و 72 هواپیما و چرخبال که باید در پرد اشتراک می‌کردند به پایگاه های خود برگشتند. قبلا شبکه تلویزیونی اربکا گفته بود که برای پراکنده کردن ابرها در فضای کرملین بیش از 100 میلیون روبل صرف شد. روزی غلبه در اکثر کشورهای پساشوروی از جمله تاجیکستان با راهپیمایی پلک ابدی و گشت نظامی برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و داوطلبی باز یک دور دیگری ریاست، رقیبان محافظه کارش در کارزار انتخاباتی را تنقید کرد و گفت که دوره زوراوری و تندروی آنها به آخر می رسد. در این باره خبرگزاری اسنا روز 8 می گزارش داد. روحانی حالا معرکه انتخاباتیش را در قسمت غربی ایران پیش می برد. انتخابات ریاست جمهور ایران روز 19 می برگزار خواهد شد. طرفداران سیاست زور یا خشین روحانی را تنقید می کنند و می گویند سازشنامه هسته‌ای که او با قدرت های جهانی در سال 2015 امضا کرد فایده اقتصادی به بار نآورد. روحانی هشدار داد که انتخاب رقیبان او به مقام ریاست جمهور خودکامگی را در کشور توصیه می‌دهد. گروه تندروی دولت اسلامی در یک نوار صحنه سر زدن نفری را نمایش داد که افسر استخباراتی روسیه معرفی می شود. این افسر در سوریه بازداشت شده است. در این باره گروه ناظر مستقر در آمریکا گزارش داد. گروه استخباراتی سایت روز 8 می گفت نوار با زبان روسی بود. مرد با لباس سیاه از جاسوس های دیگر روسیه دعوت می کرد تا تسلیم شوند. این مرد در بیابان به زانو زده بود. بعدن مرد ریشدار سر این افسر را که سرهنگ یوگنی پترنکو معرفی شد از تن جدا کرد. هویت این مرد و خیلی بودن نوار که در آستانه روز غلبه بر فاشیسم پخش شد معلوم نیست. روسیه در طول جنگ 6 ساله در سوریه از شریکان کلیدی پرزیدنت بشار اسد نام بر می شود. بنا به معلومات وزارت دفاع روسیه از ماه سپتامبر سال 2015 تقریبا 30 سرباز روس در سوریه کشته شدند. و بیل کلینتون رئیس سابق آمریکا در همکاری با یک داستان نویسی که اثرهایش پرفروشان نخستین کتاب تخیلیش را تحت عنوان پرزیدنت گم شد می نویسد. کتاب را جیمز پیترسون رکورد شکنی پرفروشترین های نیویورک تایمز می نویسد و قرار است که آن ماه ایون سال 2018 نشر شود. بیل کلینتون دموکرات صرف نظر از باخت همسرش هیلری کلینتون در انتخابات سال گذشته از معروف‌ترین رئیسان جمهوری آمریکا باقی مانده است. او گفت که کار بر روی یک کتاب در مورد رئیس جمهوری عمل کننده تصویری آن چی من درباره این وظیفه می دانم، زندگی در کاخ سفید، شیوه های کار واشنگتن، این همه خیلی شوق‌آور خواهد بود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در تاجیکستان رئیس مجلس ملی پالاتای بالایی پارلمانی این کشور تدریجاً از نفوذ و مقامی که در گذشته داشت محروم می شود. در این باره گزارشی از من خیرمان بقازاده. در دوام 25 سال استقلالیت تاجیکستان محمد سید عبیدالله یکی از شخصیت های با نفوذ در حکومت این کشور به حساب می رفت. پیش از برکناری عبیدالله از وظیفه رئیس شهر دوشنبه یک جریان تدریجی آمادگی به این تصمیم پشت سر شد. تحلیلگری رادیوی آزادی بروس پنیر میگوید لحظه برجسته و آشکارا از مقام شهردار محروم شدن عبیدالله روز 12 ژانویه امسال فرا رسید. وقتی در مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه پسر 29 ساله پرزیدنت امامعلی رحمان به جای او به کرسی میری پایتخت تاجیکستان تعیین شد. بروس پنیر ناشر این مطلب میگوید بعد بیش از 20 سال رهبریش پرزیدنت در تلاش نو کردن سیمای حکومت میباشد.
رحمان رحمان
بعد 20 سال یک سیستم خود را بنیاد کرد، آدم های خود را به وظیفه ها تعیین کرد. در برخی وظیفه ها نزدیکان او هستند. حالا او باز هم نیرومندتر شده است، چون که اطرافیانش نه تنها طرفداران بلکه خویشاوندانش هم می باشند.
بسیار چاشت اتیسترونی که چلنی سمی توجه
عبیدالله نزدیک 20 سال در مقام رئیس شهر دوشنبه کار کرده است، ولی تا رسیدن به روز برکناری چند حادثه دیگری بود که ظاهراً زمینه های آن را فراهم آورد. دو سال پیش سرداری ریاست ساختمان شهرداری سید شریف انورف همراه با چند مقامدار دیگر بازداشت شد. بروس پنیر میگوید در حالی که یکی از دستاوردهای عبیدالله در نوسازی سیمای شهر دوشنبه گفته میشد، بعد بازداشت زیردستان سابقش در زمینه صرف و خرج هدفمندانه مبلغ‌های ساختمان شبهه ایجاد شده است. انورف از سالهای 2000 یکی از نزدیکترین متفقان عبیدالله بود و برخی او را دستی راستی رئیس شهر هم می‌نامیدند. بازداشت و اتهام او بعد بیش از 10 سال رهبریش در بخش ساختمان شهرداری صورت گرفت. سه ماه بعد برکناری عبیدالله در ماه اپریل دادگاه انورف را به هنگام بنیاد مجمع تندرستی استقلال در فسادکاری عیبدار و به مهلت 18 سال زندانی کرد. دادگاه انورف را موظف کرد که در حجم 9 میلیون سومانی جبران پولی پرداخت کند، ولی انورف یگانه متفق عبیدالله نبود که کارش به دادگاه رفت. نفری مسئول دیگر فضل الدین محمودوف است. این رهبری شرکت ساختمانی تاجیک کلخوز ساختمان و معاونش فیروز رحمانوف همچنین با اتهام اضافه نویسی و هم پیشنهاد پاره متناسبان به 18 و 5 سال زندان محکوم شدند. مقامات گفتند که رحمانوف به هنگام از نام انورف پیشنهاد کردن پاره در حجم 450 هزار دلار از جانب خادمان آژانس زیدی کروپسیه بازداشت گردید. این هم در حالی است که درآمد سالانه یک ساکن تاجیکستان به حساب میانه از 3 هزار دلار بیشتر نیست. محمودوف هم مثل انورف باید 9 میلیون سومانی مبلغ را به فایده دولت پرداخت کند. در میان دیگر متفقان عبیدالله که همچنین به جوابگری کشیده شدند رهبران چند شرکت ساختمانی می باشند. این همه قضیه ها به عبیدالله ربط می گیرند. تحلیلگری رادیوی آزادی بروس پنیر می گوید زمان عبیدالله یک شخصی دخل ناپذیر بود. حتی پرزیدنت امامعلی رحمان هم در مناسبت با احتیاط می کرد، ولی حالا عبیدالله ظاهراً از پشتیبانی محروم شده شمار آنهایی که آمادند برایش کمک کنند چندان زیاد نیستند. پرزیدنت رحمان در جلسه فعالان شهر دوشنبه روز 15 فوریه گفت که در جریان ساختمان طرح دوشنبه پلازا و مجمع تبابت استقلال 100 میلیون دلار غیر مقصدناک مصرف شده است. این دو طرح تحت مسئولیت بی‌واسطه عبیدالله بنیاد شدند. در پی رحمان پسرش رستم امام‌علی را موظف کرد که تا روز 1 ایول تحقیق مصرف این پول‌ها را انجام دهد.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
یک مقام دادستانی کل بازداشت بهروز پسر 18 ساله گلمراد حلیموف سردار پیشین امانی تاجیکستان و حالا عضو گروه دولت اسلامی را شهر داد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این هم صحبت رادیو آزادی روز 9 می گفت بهروز گلمرادوف نه آنطوری که نزدیکانش ادعا دارند که در خانه اش، بلکه ماه اپریل در فرودگاه پایتخت دستگیر شده است. این منبع افزود وی در دست بلیت سمت مسکو را داشت، نیت داشت که از روسیه با راههای به نزد پدرش به سوریه رود، از راه گردانده شد و حالا در بازداشتگاه موقتی نگهداری می شود. همصحبت ما افزود مقامات تفتیشاتی می خواهند رفشن کنند که بهروز 18 ساله چرا قصد به نزد پدرش رفتن را کرد و با کمک کدام گروه و با چه راهی می خواست تا آنجا برود. قبلا خویشاوندان گلمراد حلیموف پلکونیک فراری بر رادیو آزادی گفته بودند که مقامات انتظامی بهروز گلمرادوف فرزند کلانی او را دستگیر کردند. اعضای خانواده فرمانده سابق نیروهای مخصوص وزارت امور داخلی روز 17 اپریل گفته بودند که مقامات انتظامی بهروز را از منزل زیستشان در دهه دره فانی ناحیه ورزاب واقع در 35 کیلومتری غرب دوشنبه بازداشت کردند و سبب بازداشت را هم شرح ندادند. آنها میگویند که در این مدت چند مرتبه به دیدن بهروز به بازداشتگاه رفتند و از مقامات سبب دستگیر شدن را پرسیدند ولی پاسخ دریافت نکردند. یک ساکن دهه دره فانی در صحبت به رادیو آزادی گفت وی گویا به رفیقانش گفته است که بعد فرار پدرش تامین خانواده به حد مشکل شد و در اینجا جای کار مناسب پیدا نکرده است. بهروز گفت است که میخواد به روسیه رود. بهروز گلمرادوف فرزند کلانی خانواده بوده، بعد از ختم مکتب میانه به تامین آیلشان مشغول می شود. نزدیکان آنها میگویند بهروز از بازار کاروان مواد خریده می آورد و مادرش فروخته زندگیشان را پیش می برد. ماه گذشته روزنامه بریتانیایی تایمز نوشت که گلمراد حلیموف در شهر مفصل عراق کشته شده است، ولی این گزارش تاکنون از دیگر منابع تایید نشده است. نظیر حلیموف برادر گلمراد حلیموف ماه اپریل به رادیو آزادی گفت نه او و نه پدری سالخوردهش درباره کشته شدن گلمراد خبر ندارند. نزاکت مرادوف همسر گلمراد حلیموف نیز گفت هیچ چیز درباره هلاکت شوهرش نمیداند و با 4 فرزندش است که کلانی را مقامات انتظامی با خود بردند. خودی گلمراد حلیموف ماه اپریل سال 2015 غیب زد و یک ماه بعد از حضورش در سوریه خبر داد. او در یک ویدیوی ترغیباتی گروهی به نام دولت اسلامی گفت که به نشان اعتراض از شیوه کار وزارت امور داخلی در رابطه با نماز و لباس اسلامی به این گروه افراطی پیوسته است. گلمراد حلیموف که در امریکا و روسیه شیوه های محو تروریستان را آموخته است، در تاجیکستان به خیانت به وطن متهم می شود و در فهرست مورد تعقیب در اینترپول قرار دارد. ایالات متحده آمریکا ماه آوگوست سال 2016 گلمراد حلیموف را در فهرست تروریستان خطرناک در جهان وارد کرد و برای اطلاع ارزشمند درباره او 3 میلیون دلار پاداش تعیین کرده بود. گلمراد حلیموف سال 1975 در دهه دره فانی ناحیه ورزاب به دنیا آمده و در زمان جنگ شهروندی به گارد پرزیدنتی پیوست. او بعد تحصیل در اکادمی وزارت امور داخلی و شرکت در دوره های آموزشی در روسیه و امریکا از سرژنت خرد تا بر رتبه پلکوبنیک رسید و تا زمان فرار فرمانده دسته تعینات مخصوص یا آمان وزارت امور داخلی بود.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
در پارلمان تاجیکستان موضوع زمینه‌های قانونی پیش از مهلت از زندان آزاد شدن محبوسان بررسی می‌شود. از روی طرح نو با این جریان در برابر مؤسسه‌های اصلاحی و دادگاه دادستانی هم همراه می‌شود. تا به حال قرار سبک شدن مهلت اجرای جزا و یا کاملا آزاد شدن شخص از زندان بر اساس پیشنهاد مؤسسه اصلاحی بسود بررسی و حل میشد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. روز 8 می در جلسه شورای مجلس نمایندگان طرح تغییر و اضافه ها به کدکس اجرای جزای جنایتی بررسی شد که از جمله رها شدن زندانیان را قبل از مهلت تنها با رضایت پرکورور امکان پذیر میگرداند. طالب خان عظیم زاده وکیل پارلمان و یکی از تشبثکاران این طرح در صحبت با رادیو آزادی گفت لایحه مذکور ادامه تکمیل یافتن کنستیتوسیا و قانون کنستیتوسیونی اوید به مقامات پرکوراتور است و گفت
اما مطابق کردن قانونی عمل کننده پرکوراتور کنستیتوسیا فتی دیگر اون فتی
موافق کنندن سند معیاری و خود موافقت باید کنه. تمام سیاسی ببینند و انقدر می شود آخر دکتری مخصوص است. نظارت اجرای قانون در مؤسسه اصلاحی هر یک ولایت در شهر دوشنبه در یک پومیده نیست یا اونجا فقط یک باقای پراکرور نمیراد روزگی پراکرور میراد و سود میبیند آخر باید.
ضمناً این تنها تغییرات نیست که به کدکس مذکور پیشنهاد می شود. تغییر و علاوه های پیشنهاد کرده وکیلان شیوه از زندان نابالغان به زندان های معمولی انتقال دادن افراد به بلاغت رسیده، نظارت رفتار محبوسان سابق و کمک های اجتماعی به آنها را در بر می گیرد. ولی جان آریپوف پادپالکوونیک کارمندی سابقه داری دادستانی کل گفت محبوسان طبق قانونگذاری تاجیکستان در صورت سپری کردن بخش از مهلت جزایشان با بازبینی شرایط حبسشان در دادگاه حق پیدا میکنند. وی گفت
مثال اگر پرزور جیبایش پرزور باشد از سه یک کسی کسی جزای تریسی از سه یک کسی باشد اگر ادا کرده باشد. اگر همه حالات وابسته از ادای جزایی که در کنون کنونی ادا کرده شده وقتی که همیخیل مهلتش که همیخیل بوای رسید همون مهلتی که ما ادای جزاش با همیخیل باید که مطابق شد از طرف مؤسسه پیشنهاد کرده می شود اوید به بعد اوید دیده برآمدن پس پراکراتوری نظارتی و پراکراتوری نظارتی را پیشنهاد میکنند. بعد دبرو میکند، بعد سود به مراجعه، بعد سود به پیشنهاد میکنند.
هم صحبتان ما از قبیله حقوق‌شناسان و کارمندان دادستانی کل میگویند هدف از تغییرات اخیر در قانونگذاری و بیشتر کردن صلاحیت دادستانی کل جلوگیری از موردهای رشوت ستانی به هنگام بازبینی پرونده های محبوسان در مؤسسه های اصلاحی است. ضمناً تنها سال 2004 با وارد نمودن تغییرات در قانون کنستیتوسیونی درباره مقامات پراکراتورا به دادستانی کل صلاحیت نظارت اجرای حلنامه های سود و اجراچیان سودی داده شده بود.
شمالای ای گپ پاک نشین دلم سخت
دیواریمو نیمه شب آمدن پس پس دیواریمو نیمه شب آمدن سری شب تا سحر پشتی در شب نمای ای سری شب تا سحر پشتی در شب نمای سر سری کوه دمای آه چه شمالای ای گپا کاشین دلم سر ملالای سر سری کوه دمای آه چه شمالای ای گپا کاشین دلم سر ملالای
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو
از شکایت تا تعریف
از درخواست تا دعوا
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید
آزادی.اسکایپ آسان‌ترین راهی تماس با آزادی
آزادی.اسکایپ
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی
ساکنان ناحیه لخش در شرق تاجیکستان میگویند یک هفته باز زمین میلرزد و از ترس خراب شدن خانه هایشان شب را در بیرون روز میکنند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در پی دو زمین لرزه شدتش سخت در 3 و 5 می منزل های ساکنان بیش از 5 دهت در جماعت الغف و لخش این ناحیه زیان دیده است. با گفته ساکنان نزدیک به 100 منزل زیستی ساکنان ناحیه در پی زمین لرزه ها خراب شده است ولی مقامات میگویند هنوز شماری منزل های خراب شده را دقیق نکردند. دانشمندان زلزله‌شناس در تاجیکستان میگویند که لرزش زمین یک پدیده طبیعی است و در فاصله هر 10-12 سال تغییریابی در قشرهای زمین مشاهده می شود. دانشمندان مشورت می دهند که مردم در مکانهای زلزله‌خیز از احتیاط کار بگیرند ولی با اینکه به واهمه داده شوند به هنگام تپیش زمین خود و اهل خانواده را در مکان امن نگه دارند. جنید الله شمرزایف ساکن دهه دوانه ناحیه لخش حالا همراه با 11 عضو خانواده‌اش در داخل یک ماشین بارکش بیرون از دهه زندگی میکند. او روزی 8 اپریل بر رادیو زادی گفت بر اثر زمین لرزه دیوارهای خانه‌اش کفیده است و زندگی داخل آنها خطرناک است. او گفت:
"بوارمون ما دتای کیم نه محله ما آیستاش میگن همون سنگو همش جسیده بخونه اومده استند."
هرچند با گفته او هوا سرد است در چنین شرایط بجز داخل ماشین جای امن دیگری ندارند. همدیگان دیگری جنیدلو که خانه هایشون از زمین لرزه آسیب دیده است در میدان باز در کنار دهه زیر خیمه های شخصی و داخل ماشین های بارکش شب را روز میکنند. با گفته ساکنان در برابر کفیدن دیوارهای خانه انگام زمین لرزه این چنین سنگریزی شدید نیز ثبت شده است که بر اثر آن ساکنان زیان دیدند. امیربیگ نظرف ساکن دیگری ناحیه گفت امیدوارند که حکومت در حل مشکل برایشون کمک میکند.
یا خیلی خونه رو دیونش گشتگی های خیلیش همون بسیارش کفیدگی هایده همین روز یکی نه ساعتی شوی ساعتی دوازده شو یک بار این خجمی تمام همون خرچ خرور های ولی نجمی ده همین روز
در ناحیه لخش برای معین کردن زیان زمین لرزه کمیسیه دولتی تأسیس یافته است. قطب‌الدین مرادوف سردار ستاد حالت‌های فوق‌العاده و مدافع شهروندی در ناحیه لخش 8 می بر رادیو زودی گفت به نزدیکی‌ها ضرر از زمین لرزه را کمیسیه تأسیس یافته عمیق می‌کند.
کمیسیه
ناحیه لخش در شرق تاجیکستان در مرز قرقیزستان جایگیر است. این ناحیه بیش از 60,000 اهالی دارد. عمقی زمین لرزه های یک هفته اخیر در حدود قرقیزستان و تاجیکستان در 8 کیلومتر دورتر از این ناحیه جایگیر است. مرکز زلزله شناسی آمریکا شدت زمین لرزه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را که تقریبا هر روز در ساعت های مختلف مشاهده شده است از روی جدول 12 بالی ریختر از 4 تا 5.5 درجه را تشکیل داده است. دانشمندان آمریکایی زلزله های اخیر تاجیکستان را شدید عنوان کردند. در تاجیکستان که قشر زمینش از نظر سیسمیکی حساس و یا زلزله خیز عنوان می شود دانشمندان و ساکنان مشورت می دهند که به هنگام وقوع زلزله به واهمه داده نشوند.
ده ها نفر ساکنان شهر دوشنبه روز 9 می با عکس پدر و باباهای خود در دست در رهبرنمایی پالکی ابدی اشتراک کردند. این در حالی است که مقامات تاجیکستان قبلا اعلان کرده بودند که به این رهبرنمایی اجازه دادن نمی شود و این تصمیم بحث زیاد را در مطبوعات داخلی و روسی برانگیخت. مقامات در آغاز گفتند که دلیل عدم اجازه در یک زمان با پرد حربی برگزار شدن این رهبرنمایی می باشد. من مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلات بیشتر می دهم. اشتراک داران پالکی ابدی با شعار و عکس های شرکت داران جنگ دوم جهان از میدان غلبه در مرکز دوشنبه تا باقی غلبه رهپیمایی کردند. در میان آنها کلانسالان و هم کودکان نیز بودند که در دست عکس دوران جنگ باباهای خود را بلند می‌برداشتند. به حساب میانه در رهپیمایی پالکی ابدی در دوشنبه حدود 300 نفر اشتراک کردند. شفکت میرزایف رئیس اتحاد جنگاوران سابقه‌دار تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت که در این رهپیمایی حدود 500 نفر شرکت داشت و از نزد میدان غلبه تا باقی غلبه طریق راه‌های پیاده‌گر آمدند و با حرکت ساکنان و نقلیات شهری خلل نرساندند. شفکت میرزایف خبرها درباره من شدن این چهارابینه را رد کرد و گفت
این که گپ نیست که اجازه ندادن. اونا گفتن که در مکتوب ما مراجعه کردیم گفتن که قابل قبول نیست برای که در اینجا چهارابینی ها هست گذرانده بودن. کمتر اینجا همراه ما شورای ویتنان ها یک جای همین نقشه چهارابینی کنیم یکی اونا کمتر دیر کردن. هیچ کس من کردگیش نه که ممکن نیست این خیلی نیست. اگر من شما نگاه کنید در سایت حکومت جمهوری تاجیکستان در سایت دستگاه اجرایی شهر دوشنبه یگان خبر نیست که این چیز رو من کرده باشن یا گفته باشن که ممکن نیست.
رئیس اتحاد جنگاوران سابقه‌دار تاجیکستان میگوید چاپ مطلب در سامانه خاور و دیگر رسانه‌ها درباره نالازم بودن راهپیمایی پالکی ابدی کاری دست نفرانی میباشد که میخواهند واهمه کنند.
این همش این همش همون شخصایی که میخوان یک واهمه کنند. نام حکومت با نام شهرداری که حالی جوان است نام اونها را پس کردن. این کارا اونها نادرست است. این خبرهای همش دروغین است. این همش کسایی میکنند که یک چیز میکنند یک واهمه میکنند یا یک میخوان که همین ناراضگی بین مردم یک پیدا شود.
اشتراک داران رهبرنمایی پالکی ابدی میگویند چهارابینی مذکور تنها یادبود از گذشتگان است و نباید آن را با سیاست آمیخته کرد. میلز کمال یکی از اشتراک داران چهارابینی مذکور میگوید اگر او در این روز عکس پدرش را گرفته از او یاد نکند پس در آینده کی از پدر او یاد خواهد کرد؟ این هم صحبت رادیو آزادی افزود.
پدر من کمال میرزا ششم بیانو وزدوسنی گوردیسی دیویزیا گروپای سمیر در داخل دشمن جنگ کرده گیفت هشت چیر قطی گشت آمده گیفت. من که امروز پدرم صورت چه نگیرم و یاد نکنم کی میکنم؟
جناب کمال همچنین گفت تمام جهان از جمله کشورهای سابق شوروی پالکی ابدی را برگزار میکنند و اگر تاجیکستان این چهارابینی را من کرده از دیگران کنده شود خوب نمی شود. رهپیمایی پالکی ابدی در حال برگزار شد که چند روز قبل مقامات تاجیک اعلان کردند که عکس با دلیل فنی برگزار نمی شود و سببش این است که مقامات برابر با تشکیل پرد حربی در باقی غلبه امکان تنظیم باز یک مرحله سر جمعیت را ندارند. ولی بحث اصلی را در مطبوعات به خصوص مطبوعات روسی شرح خبرگزاری رسمی خاور ایجاد کرد که شامی 4 می در وبسایتش در این زمینه از جمله نوشت که به خیابان‌ها با عکس فوتیدگان برآمدن مردم خلاف ارزش‌های اسلامی و مذهبی می باشند. این اظهارات واکنش‌های مختلف را به بار آورد. از جمله اندری سوزدالسف معاون دکان فاکولته اقتصادی جهانی اینستیتوت مکتب عالی اقتصادی به خبرگزاری رامبلر گفته است که تصمیم تاجیکستان تلاش دور شدن از عمومیت‌های گذشته شوروی است که به ادعای او دوام 2 دهه اخیر به ایدئولوژی حکومت تاجیکستان تبدیل شده است. در پی برخی نمایندگان ساختارهای دولتی تاجیکستان هم از برگزار نشدن راهپیمایی حمایت کردند. از جمله خودبردی خلق نظرف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نظر ریاست جمهوری تاجیکستان نیز چند روز قبل در صحبت به رادیو آزادی گفت که برگزار نکردن راهپیمایی پالکی ابدی جنبه سیاسی نداشته و تنها با دلیل تامین امنیت بی خطری شرکت کنندگان روی دست گرفته شده است. پالکی ابدی در سال 2011 در روسیه و برخی از کشورهای دیگر با نیت پاسخ خاطر قربانیان جنگ دوم جهان با شرکت هزارها سابقه‌دار جنگ و ساکنان عادی برگزار می شود. از تاجیکستان در سنگرهای جنگ دوم جهان 300,000 نفر اشتراک کرده 92,000 نفر آنها جان باختند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
Yeah, I'm not
حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه.
آیا در تاجیکستان چیزی استحصال می شود؟ نمایش مال و محصولات استحصال تاجیکستان در پایتخت. با شرافت دهقانان نخستین حاصل پالز کشاورزان تاجیک به بازارها ارزانی آورد.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهم شنید.
بانک جهانی برای تجدید و بازسازی نیروگاه نارک تاجیکستان 225 میلیون دلار آمریکایی جدا کرده است. در اطلاعیه بانک جهانی گفته می شود که با اختصاص دادن این مبلغ، مردم تاجیکستان و کارخانه های وطنی به تأمینات بیشتر و با اعتماد نیروی برق دسترسی پیدا می کنند. بانک جهانی می گوید که 4/1 این مبلغ کمک مالی یا گرانت یا قرض بلا عوض و از 4/3 حصه آن قرض می باشد. یان پیتر آلترز، نماینده دائمی بانک جهانی در تاجیکستان، گفته است که برای رسیدن به رشد استوار اجتماعی و اقتصادی، مساعدت در توسعه فعالیت صاحبکاری و بلند برداشتن سطح زندگی ساکنان، تأمین با اعتماد نیروی برق ضرور است. این مسئله بانک جهانی گفته است با تصویب این قرار، بانک جهانی با تلاش‌های تاجیکستان برای تأمین امنیت انرژی مساعدت می‌کند. بانک جهانی میگوید که مرحله اولی برقرارسازی نیروگاه نارک تقریبا به 350 میلیون دلار نیاز دارد و بجز از پشتیبانی اساسیات بین‌المللی رشد بانک جهانی، از جانب بانک آسیایی سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی مبلغ 60 میلیون دلار، بانک تجدید و رشد اوراسیا 40 میلیون دلار و سرچشمه‌های دیگر به مبلغ 24 میلیون دلار کمک‌ها پیشنهاد می‌گردد. جمهوری فدرالی آلمان برای مبلغ گذاری ساختمان منزل در دهات به تاجیکستان 7 میلیون یورو تقدیم کرد. مراسم تقدیم این پول به تاجیکستان در وزارت رشد اقتصاد و سودا برگزار شد. سازشنامه مذکور را از جانب تاجیکستان نعمت الله حکمت الله زاده، وزیر رشد اقتصاد و سودا، امضا کرد. طبق برنامه مبلغ گذاری منزل، مؤسسه های مالیوی مبلغ های قرض را برای قرضدهی خواجگی های شخصی در دهات برای خرید ساختمان، تعمیر اساسی و وسیع کردن مساحت منزل استفاده می برند. اشتراکچیان برنامه مذکور که به آنها قرضهای منزلی داده خواهد شد، بانک ها و سازمان های قرضی خردی جمهوری به مثل اروند، ایمان اینترنشنال، اسخطا و اولین بانک خردی مالیوی می باشند. این بانک ها و سازمان های خردی مالیوی قرضهای منزلی را هم از حساب مبلغ های برنامه و هم از حساب مبلغ های خود جدا خواهند کرد. بانک ملی تاجیکستان از قطع فعالیت باز 6 سازمان خرد قرضی در کشور خبر داد. بنا به اطلاع تارنامه رسمی این نهاد، فعالیت مؤسسه های قرضی خرد اسلینه و ارمان در پی پیشنهاد عریضه از سوی مسئولانش قطع شده است. با اطلاع منبع، با قرارهای ریاست بانک ملی تاجیکستان، اجازتنامه های تشکیلات قرضی ثمر، وارث زمان، املاک و نثار فام بازخوان شده، فعالیت آنها بنا بر آغاز رسمیت برهمدهی قطع شدند. دوام 2 سال اخیر در تاجیکستان فعالیت بیش از 60 سازمان قرضی با دلیل های مختلف قطع شدند. و سنه آغاز بنیاد طرح کسه هزار باز هم به تاخیر افتاد، چون هنوز هم پیمانکاری اساسی برای بنیاد 2 زیر اسکا در قلمرو تاجیکستان و پاکستان هنوز انتخاب نشده است. مهلت قبول درخواست های شرکت ها برای شرکت در تندر ساختمان زیر اسکاهای تبدیل نیروی برق در سنگتوده تاجیکستان و نوشهر پاکستان بار دیگر تا 11 می سال روان دراز کرده شد. قرار بود تندر این لایحه هنوز ماه اکتبر سال گذشته اعلان شده، جنبست آن ماه فوریه سال روان اعلان گردد. در لایحه کسه هزار برای تحویل نیروی برق از تاجیکستان و قرغیزستان به افغانستان و پاکستان پیش بینی شده است. مراسم رسمی آغاز عملی سازی لایحه 12 سپتامبر سال گذشته در شهر تورسون‌زاده با اشتراک سران کشورهای عضو لایحه برگزار گردیده بود.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی این هفته. شما شنونده مجله دنیا اقتصاد رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعی اصلی این برنامه. آیا در تاجیکستان چیز استحصال می شود؟ قسم زیادی از مهمانان نمایشگاه فروش محصولات شرکت های وطنی محض به خاطر پیدا کردن پاسخ به این سوال به کاخ بربدی دوشنبه آمده بودند. در این نمایشگاه بیش از 30 شرکت استحصالی تاجیکستان مال و خدمات خود را برای مشتریان تاجیک و خارجی به نمایش گذاشتند. سازمان دهندگان میگویند یکی از هدفهای این نمایش محض از میان بردن این تصور غلط است که گویا در تاجیکستان چیز استحصال نمی شود. برگزاری نمایشگاه محصولات تولیدی در تاجیکستان در حال است که میزان واردات محصولات نظر به صادرات 3 برابر بیشتر بوده 50% غذای بازارهای کشور را مال واردات تشکیل می‌دهد. شهنازه همدان و رهبر شرکت تایران و یکی از مسئولان برگزاری نمایشگاه گفت هدف آنها کمک به شرکت‌های وطنی است.
این یک لایحه تجارتی است که ما برگزار میکنیم. اعضای حکمان هم از میان خود استعمالگران است. خود مردم انتخاب میکند که کدام محصولات بهتر است.
مسئولان این نمایشگاه میگویند معرفی مال و محصولات از سوی دیگر یک نوع آزمونی هنرهای شرکت های وطنی نیز هست، چون در اساس بهاگذاری مشتریان به بهترین استحصال کننده ها جایزه تمغه پسندیده تاجیکستان تقدیم خواهد شد. در نمایش مذکور بیش از همه شرکت های استحصال کننده مواد غذایی دکان های خود را باز کرده بودند. مشاهده می شود سالهای اخیر شرکت های استحصال کننده مواد غذایی در بازار داخلی تاجیکستان تدریجا اعتمادی مشتریان را به دست آورده جای محصولات خارجی را تنگ می کنند، چون در 5 سال پیش رفهای دکان های خوراکواری مالامال محصولات به مثل قیماق های ایرانی و مسکو و جرغات استحصال شرکت های روسیه بودند و طبعا مشتریان نیز از آن بیشتر می خریدند. اما هم صحبتان ما از قبیل شرکتداران این نمایشگاه گفتند که محصولات شیری به مثل قیماق و مسکه، پنیر و جرغات را حالا آنها از شرکت‌های وطنی خریداری می‌کنند. نوریه خالقوا یکی از شرکتداران این نمایشگاه که با خلطه پر از خوراکواری از این نمایشگاه بیرون می‌شد گفت:
تخم نه بابا دخترچم در با گرفتگی محصولات من از وایوش شیر و قیماق وای استحصال همین خوجند از تاجیکستان خودم و من این تخم‌ها ما اینا 21 سومون در اونجا 24 سوم خیلیم 3 سومم برای ما آدمایی که میبخشید استودنت داریم و یک شوهرمو کار میکنیم و با اینا خیلی پول است.
نمایشگاه محصولات شرکت های وطنی در تاجیکستان سال 4 است که دایر میشود و سال تا سال شماره خواهشمندان شرکت در این نمایشگاه میافزاید و از 50 شرکت در سال اول تا 250 عدد تا کنون رسیده است. زمینن شرکت هایی که در این نمایشگاه اشتراک داشتند سابقه چندانی ندارند. اکثر شرکت های اشتراکدار 2 یا 3 سال قبل تأسیس یافتند. اما مالکان این شرکت ها میگویند الکی در این مدت در سرتاسر قلمرو کشور مشتریان خود را پیدا کردند و تلاش دارند به خارج محصولات خود را صادر کنند. رستم حیدروف مسئول شرکت دسترخوان که بیش از 30 نمود حسیب استحصال میکند در این رابطه گفت:
فقط در حدود تاجیکستان است و کوشش میکنیم که دیگر دولت های همسایه ها ما میخوام که بار خود را پیشنیاز کنیم. ما با همین نمایش ما میتوانیم که محصولات خودمان را بر تمام جمهوری محصولات خودمان را شناخته کنیم. خیلی یاردن میرسونم برای شناخته کردن.
تامین امنیت آذوقه‌واری یکی از 3 هدف استراتژی انتخاب کرده تاجیکستان تا سال 2030 است، اما هنوز هم تقریبا نصف محصولات آذوقه تاجیکستان از خارج وارد می شود. این است که تاجیکستان در برنامه استراتژی خیش تا سال 2030 نیز تامین امنیت آذوقه‌واری را از اولویت های خیش قرار داده است. طبق معیارهای بین‌المللی از نگاه امنیت غذایی کشور واردات مواد غذایی نباید از 25% بیشتر باشد. اما با وجود حضور پیدا کردن شرکت های وطنی در بازار داخلی تاجیکستان هنوز هم بخش اعظمی مال و محصولات نیاز خیش را از خارج کشور وارد می کند. یک نظر به امور صادرات و واردات کافی است که تا چه حد وابسته بودن کشور از محصولات خارجه برملا شود. تاجیکستان در یک سال گذشته 2016 به حساب 3 میلیارد و 30 میلیون دلار از خارج مال وارد کرده، تنها به قدر 898 میلیون دلار به بیرون مال صادر کرده است. یعنی واردات از صادرات 3 برابر بیشتر است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. بهار امسال با بالا روی با شدت نرخ ها خصوصا قیمت مواد غذای نیاز اولیه شروع شده بود. بالا روی نرخ ها به حد رسید که به قول مسئولان بانک ملی تاجیکستان میزان تورم در ماه مارس به 1.5% رسید که در گذشته سابقه نداشته است. بنابر تحلیل های خودی بانک ملی میزان بلند تورم محض از حساب بالا روی نرخ محصولات نیاز اولیه پیش از همه سبزیجات و مواد سوزشوار به عمل آمده است. اما مشاهده های همکاران ما در بازارهای پایتخت نشان داد که حاصل نخستین پالیز کشاورزان تاجیک علکه بر رسته های بازارها وارد شده جلوی بالا روی نرخ ها را تا حد گرفته است. گزارش همکارم فرزان محمدی در این رابطه.
واردات محصولات تازه کشاورزی تولیدات داخلی به بازارهای تاجیکستان قیمت به سابقه گران این محصولات را به مراتب پایین آورده است. تقریبا دو هفته پیش نرخ 1 کیلو بادرنگ 12-14 سومانی، پمیدار تا 25 سومانی و پیاز تا 4.5 سومانی بود. حالا 1 کیلو بادرنگ 3-3.5 سومانی، پمیدار 15-20 سومانی و پیاز 1.5 تا 2.5 سومانی پایین شده است. مریم فروشنده سبزیجات در بازار دهقانی دوشنبه میگوید
این پمیدار 12 سوم، 18 سوم، 20 سوم.
همین چند سوم ارزان شده اگه نرخ پیشتر هم؟
خیلی زمستان قیمت بود، حالی خیلی ارزان شده، 2-3 سومون ارزان شده اگه هر پمیدار رو.
های بودرینگتون چی؟
بودرینگ 3.5 سوم، 3 سومون.
قریب 4 برابر ارزان های، 52 سومون هنه بلغوری خارجی بود، نرخ محصولات وطنی خدمون، ای اول ای گرم خونه های بود. 16 سومون 17 سومون انشاءالله یکون هفته پس به 7 سومون 8 سومون فرومده می رود انشاءالله.
یک دلیل پایین شدن نرخ بعض محصولات کشاورزی به واسطه به بازار راه یافتن تولید کنندگان می باشد. در بیشتری مولد محصولات کشاورزی از دست دوم و سوم در بازار راه می یافت. سفر حسین فکر از کشاورزانی که خود محصولات پرورش کرده اش را در بازار به فروش می برارد گفت
اوج خلمو میریم خلمو میریم نه اپ تو میفشیم کیلو میفشیم
چقدر زمین دارین
تو گیتار
با وجودی پایین رفتن قیمت محصولات کشاورزی خریداران حالا هم این نرخ محصولات را برای جیب همه مردم موافق نمیدانند. عاصم حاجی یک از خریداران که در این بازار با ما هم صحبت شد گفت
لیکن وقتی که این محصولات وطنی ما است از صاحب کنه خواهش کرده می شود که نرخ آن را نسبتا پس نمایند، چون که چقدر که می دونید این محصولات خود وطنی ما است، وارد کردن این محصولات ها منع شده است. برای آن که اگر این محصولات های وطنی خودمون ما وارد کنیم اینکه ضبط بازار داخلی می شود.
اما در این میان برخلاف بادرنگ و پیاز قیمت کارتوشکای نو در بازارهای تاجیکستان بالا رفته است. در بازار دهقان دوشنبه 1 کیلو کارتوشکا تا 5 سومانی فروخته می شود. در بعضی بازارها قیمت 1 کیلو کارتوشکا تا مرز 7 سومانی بالا رفته است. کارتوشکای وارداتی پاکستان هنوز هم 4 سومانی نرخ ولی خریداری کم دارد. اسرار برهانوف تاجر کارتوشکا سبب در سطح بالا باقی ماندن نرخ این سبزیجات می گوید
سبابی نبودن شمی چیز باور دیر اومد اگه دیر شده اگه یا در روز میسرید سال دیر تر شده اگه اینا با ارزون میشه که اینوز توپاگه همین کنسانگی رو برای چیز ارزون میشه
سبابی قیمت شدن کارتوشکا در از حدود تاجیکستان ممکن براوردن به دیگر مملکت های خارجی بردن است.
یک سبب قیمت شدن کارتوشکا از حدود تاجیکستان به خارجه براوردن است. حتی کارتوشکای پاکستان را هم از تاجیکستان به خارجه برده ایستادند. سالهای اخیر صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان به بازارهای خارجی مخصوصا همسایه کشورها بیشتر شده است. تاجران میگن حالا قیمت کارتوشکا در بازارهای همسایه کشور ازبکستان خیلی بالاتر از بازارهای تاجیکستان است و با دلیل بازتر شدن مرز این کشور محصولات کشاورزی در کوتاه مدت به بازارهای ازبکستان راه یافته در داخل کشور کمچینی این محصولات را به بار آورده است.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شرف مجری و تهیه کننده برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناهی خداوندی بزرگ می سپارم.